بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض کردیم که این مسئله ثالثه دو بخش داره. بخش اول این بود که اگر مصلی بعد از سلام نماز علم پیدا بکند که دو سجده از دو رکعت فراموش شده، این بحثش به حمد الله گذشت. البته یک تعلیقه ای از مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف باقی مونده که این تعلیقه چون با بخش دوم هم ارتباط داره، ما میذاریم این تعلیقه مرحوم عراقی رو اونجا مطرح میکنیم. پس بخش اول که اگر علم پیدا کند بعد از نماز به این که دو سجده از دو رکعت از او فوت شده، ما به این نتیجه رسیدیم که در اینجا بین این سه صورت فرقی نیست. اگر یقین داره که این دو سجده من الاولتین یا یقین دارد من الاخیرتین یا شک داره نمیدونه از اولتین یا اخیرتین، باید بعد از نماز قضاء دو سجده رو انجام بده. و عرض کردیم به نظر ما خلافا للمشهور سجده سهو لازم نیست، اما مرحوم سید مرحوم امام رضوان الله تعالی علیهما به تبع مشهور اینها سجده سهو رو هم مرتین لازم میدونن. دو سجده سهو مال یک سجده فراموش شده و دو سجده مال سجده فراموش شده دوم. اما بخش دوم که امروز میخوایم عنوان کنیم این است که حالا اگر مصلی در اثناء نماز علم پیدا بکند به این که دو سجده از دو رکعت از او فراموش شده، نمازش رو تمام نکرده، در اثناء نماز چنین علمی رو پیدا میکنه، خب عبارت مرحوم سید رو در ذهن شریفتون هست و همچنین عبارت تحریر امام که باز مشهورم همین رو میگن، میگن بین اونجایی که بعد از نماز علم پیدا میکند یا اونجایی که در اثناء نماز علم پیدا میکند فرقی وجود نداره. حالا اینجا هم صوری داره که ما باید این صور رو بیان بکنیم. صورت اولا اونجاییست که بعد از دخول در رکن علم پیدا میکنه. مثلا در رکوع رکعت ثالثه علم پیدا میکند به این که یک سجده از رکعت ثانیه و یک سجده از رکعت اولا از او فوت شد. در رکوع رکعت ثالثه علم پیدا میکنه، یک سجده از رکعت ثانیه یک سجده از رکعت اولا از او فوت شده. خب الان وارد این رکن شده، داخل در این رکن شده. این فرض به هیچ وجه محل خلاف نیست و محل بحث نیست، بحثم نداره اصلا. این فرض یعنی نماز رو ادامه میده، نمازش رو تمام میکنه، بعد از که نمازش رو تمام کرد دو سجده رو قضاءً باید انجام بده. این یک فرض. فرض دوم اونجاییست که در رکوع رکعت ثالثه داخل نشده، لم یدخل فی رکن، داخل در رکن نشده، اما یعنی الان ایستاده در رکعت ثالثه یقین پیدا میکند دو سجده از او فوت شده، علم پیدا میکند به این که دو سجده از او فوت شده، ولی لم یحتمل که یکی از این دو تا سجده ها مال این رکعت قبلی باشه. حالا مثالش اینجا باید بیاریم توی عرض می شود که به این بیان لو قام الى الرابعه، چون مثال ثالثه رو بزنیم این غلط میشه، اگر کسی پاشد ایستاد برای رکعت چهارم این پیدا میکنه دو سجده از او فوت شده، اما احتمال نمیده یکی از اینها مال سجده رکعت سوم باشه، بگه این دو سجده یکیش مال اول یکیش مال دوم. اینجا هم باز مثل صورت قبله، یعنی همونطوری که در صورت قبل گفتیم لا اشکال فی وجوب قضاء سجدتین، اینجا که الان پا شده ایستاده برای رکعت چهارم و علم پیدا میکنه دو سجده از او فوت شد و لن یحتمل که مربوط به این رکعت اخیره باشه که رکعت سومه، مربوط به رکعت اول و دومه، اولیه. اینجا باز نمازش ادامه میده، نمازش تمام میکنه و بعد باید قضاء دو سجده رو انجام بده. این دو فرض بله نه، فرض اولش اونجاییست که علمه به این که از این رکعت اخیره نبوده، اما اینجا لم یعلم اما یه احتمال اغلایی، یعنی یه احتمال ضعیفی هست اما قابل اعتنا نیست. این پا میشه میگه دو تا سجده از من فوت شده، احتمال میده از این رکعت اخیر باشه، لم یحتمل، اما لم یعلم به این که از این فوت شده. حتما بین این دو تا عنوان فرق وجود داره، در فرض اولا فرض اول علم به این که از رکعت اول و دومه و علم به انه لیس من الرکعت الثالثه، در فرض اولا که دخل فی الرکن، یعنی فرض اول ما داخل در رکن شده، فرض اول ما این است که در رکعت سوم ورد فی الرکوع، ولی عرض می کنم که می داند که این سجده مورد رکعت اول رکعت دوم بوده. مثال اینطور ذکر کردیم دیگه، در رکوع ثالثه علم به سجده اینه به اولته این پیدا می کنیم. نه ببین، اولا در فرض قبلی دخول در رکع شده، اینجا نه دخول در رکع نیست. حالا عرض میکنم خب اجازه بدید، اینجا در فرض اول دخول در رکع شده، مثالش خیلی روشن بود، در رکوع رکعت ثالثه علما به این که از رکعت ثانیه و رکعت اولا فوت شد، خب اینجا باید قضا کنه. در اینجا الان فرض ما اینه، مثالشو ببین اینطوره، لو قام الى الرابعه فعلم به فوت سجدتین من الاولیین او رفع رأسه من السجدت الاخیره و علم به ترک سجدتین من رکعات سابقه، نه دی رکعتی که الان داخلش هست. الان تو سجده رکعت چهارم رفع رأسه من از سجده الاخیره علم پیدا میکند که از اولی و دومی یا از اولی و سومی سجده فوت شده. دو پوله در رکن رو همیشه مثل به اون رکعتی که درش هستن ملاحظه میکنن. ولی شما نفرمید الان که رفع رأس و من سجده الاخیره بالاخره نسبت به سجده رکعت سوم دخل فی رکوع رابع و دخل فی رکن، نه الان در اینجا این سرش رو از سجده اخیره از رکعت رابعه بر میداره یا نه اصلا قام لرابعه میشه بر رکعت چهارم، هنوز به رکوع نرفته، لم یدخل فی رکن، این یک عنوان، و لم یحتمل که این سجده مال این رکعت اخیره باشه. ولی ظاهر حکمشون هم یکیه، فقط فرقش این است که اینجا وقوع و شک مسئله دخول در رکن درش مطرح نیست، عنوان نمیشه، چون دخول در رکن مربوط به اون رکن قبلیه. شما اگر در سجده رکعت ثالث رفتید و پاشدید و رکوع کردید و الان در رکعت رابع بعد از سجده اخیره الان شک بکنید، اینجا دیگه مسئله دخول در رکن مطرح نیست. حالا تعبیر این است که لم یحتمل، عرض میکنم که از اون رکعتی که بعضی از تعابیر بزرگان تعبیری که امام رضوان الله علیه دارن اینه، ایشون میفرماید که اما اذا حدث فی اثنائها، یعنی حدث العلم فی اثناء الصلاة، فا اما ان یعلم ان السجده الثانیه المنسیه من ایت الرکعات اولا فعلا اول، اونجا که میدونه از ایت الرکعات، فا این دخل فی الرکن، این یک فرض، و این لم یدخل فرض دوم، و اونجا که این لم یدخل و علستانی، اونجا که عرض شود که لم یعلم به اینکه این سجده منسی از کدام رکعاته، از احتمل کونها من الرکعت التی بیده، یعنی دو فرض میشه در اینجا طبق تقسیمی که امام دارن، تقسیم منطقی تری رو امام ذکر کردن، اون تقسیمی که اول داشتیم بیان میکردیم در نوع کلمات فقها هم آمده، ایشون میفرماید در اثناء نماز یا میدانید این دو سجده منسیه از کدام رکعات است یا نمیدانید، مثلا رکعت سوم میدونید که بعد از میدونید از رکعت اول و دوم فوت شده، در رکعت چهارم میدونید از رکعت دوم و سوم فوت شده، اون وقت یا نمیدونید، اونجایی که میدونی یا داخل در رکن شدید یا داخل در رکن نشدید، اون وقت اونجایی که نمیدانی اونجا دو صورت داره، یا احتمال میدید از همین رکعتیش که الان در اختیار شماست، الان ایستادید بر رکعت سوم، احتمال میدید از همین سجده رکعت ثانیه باشه، یا احتمال نمیدید، و باز اونجایی که احتمال میدید میفرماید که دو فرض داره، یا فرضش این است که از محل شکی عبور کردی یا از محل شکی عبور نکردی. این تقسیمی است که در کلام امام، تقسیمی که در کلمات دیگران مثل مرحوم آقای خویی و اینها، از اول میگن که اذا دخلت روش حکمش روشنه، اذا لم یدخل فی الرکن اینجا دو صورت داره، احتمل لم یحتمل از من الرکعت الذی بیدها، باز این حکم اونجا ایست که دخلت فی الرکن و دو تا سجده قضا کنه، اما اذا لم يدخل فی الرکن و احتمل که این سجده ها یکیش من الرکعت التي هو فیها او قام عنها، یعنی یا بعد از سجده اخیره رکعته یا ایستاده برای رکعت بعد، هنوز به رکوع نرفت. پس ببینید این دو تا تقسیم، حالا اصلا خودش یه مقداری فرق کرد، اون تقسیمی که امام ذکر کرده و اون تقسیمی که مرحوم آقایون ذکر کردن بینشون فرق هست. در تقسیم امام، امام فرمود کسی که در اثناء نماز علم پیدا میکند دو سجده از او فوت شده، یا میداند این دو سجده از کدام رکعات یا نمیدونه. و اگر میدونه یا داخل در رکن شده یا نشده، اون وقت اون جایی که نمیداند یا احتمال میده از این رکعت اخیره باشه یا احتمال نمیده، که به نظر میرسه این تقسیم بندی دقیق تره. بله؟ نه، بازم این نداره از کدام رکعاته، اما احتمال نمیده از رکعت اخیره باشه، اما نمیدونه از اولی و دومی، از اولی و سومی، اما احتمال نمیده از رکعت اخیره باشه. بله، ولی نمیدونه از کدام رکعات دیگه است. خیلی خوب. اما ببینید، نه، یه وقتی هست که نسبت به رکعت اخیرم احتمال هم میگه، یعنی یا ممکن از اولی باشه، دومی باشه، سومی باشه، چهارمی باشه، اما یه وقتی هست که میگه نه، یقینا از این چهارمی نیست، نه یختمه، اما از کدام اونم رو نمیدونه، از اولی و سومیه، از اولی و دومیه، این رو هم نمیدونه. این تقسیم بندی، این اشکالی که ها در ذهن آقای جبراغ و آقایون هست، این اشکال دیگه نداره. حالا بگذارید ما رو همین عرض میشه و ترتیبی که اول ذکر کردیم مسئله رو منطقه بکنیم. پس ببینید اونجایی که دخلت روکن روشنه، دخلت روکن ولو مثلا در رکوع رکعت ثالث هست، میدونه یه سجده از رکعت ثانیه، یک سجده از رکعت اولا از اون فوت شده، باید قضا کنه، شکی درش نیست، نماز رو تمام میکنه و قضا میکنه. فرض دوم لم یکن داخلن فی الرکن، اینو بر حسب عرض کردم تعبیر مرحوم آزبوی داریم دنبال میکنیم، لم یکن داخلن فی الرکن و لم یحتمل فوت السجده من الرکعت التي هو فيها او قام عنها، نسبت به اون رکعتی که درش هست او قام عنها، کسی الان در رکعت رابعه است، قام من ثالثه، یا رکعتی در سجده اخیره رکعت ثالثه است، لم یحتمل که این سجده فوت شده از این رکعت ثالثه باشه. میفرماید لو قام الى الرابعه فعلم بفوت سجدتين من الاولين او رفع راسه من السجده الاخيره وعلم بترك سجدتين من الركعات السابقه فلا اشكال في وجوب قضاء السجدتين. این دو فرض روشنه، این در این دو فرض همه فقها مسئله قضا رو مطرح میکنند. اما فرض سوم که یه مقدار محل بحث اینه، داخل در رکن نشده، لم یکن داخلا فی الرکن و احتمل ان احدى المنسیتین من الرکعت الذی هو فیها او قام عنها، مثلا نشسته در رکعت ثالثه، خب این وارد رکن نشده، هنوز رکن بعدی که رکوع رکعت رابعه است، احتمال میده یکی از این دو تا سجده مال همین رکعت ثالثه باشه، او قام انها یا ایستاد در رکعت رابعه، اشتغال میده در رکعت سادسه یکی از این سجده ها فوت شده باشه. خب این فرض بحثه، فرضی که الان میخوایم حکمش رو روشن کنیم، یه مقداری هم بحث داره اینجاست که داخل در رکن نشده، احتمال هم میده که یکی از این مسیحیتین از این رکعت اخیره باشه. عرض کردم یا نشسته در رکعت ثالثه، الان یقین پیدا میکنه دو تا سجده از او فوت شده، احتمال میده یکیش مال این ثالثه باشه یکیش مال اولا باشه، یا نه ممکنه هر دوش هم مال اول و دوم باشه، اما احتمال ثالثه هست. یا پاشده ایستاده، همین احتمالات رو میده. خب اینجا باز یقین داره یکی از این سجده ها مال غیر این رکعت ثالثه هست، پس نسبت به قضاء احدن منسیته تردیدی نیست، او رو باید بعد از نماز قضا بکنه. اما سجده دوم که مردد است بین این که مال ثالثه باشه یا ثانیه، مثلا اینجا چی کار بکنیم؟ نسبت به این سجده دوم باید چی کار کرد؟ اینجا باز دو صورت کردن مسئله رو. صورت اولا اونجاییست که محل شک باقیه، یعنی لم یخرج و لم یتجاوز من محل شک. صورت دوم اونجاییست که تجاوزن محل شک. ببینید کسی که سجدتین رو، یعنی الان نشسته شروع کرد به خوندن تشهد و تجاوز از محل شک، از محل ذکریش تجاوز نکرده، از محل شکیش تجاوز کرده، اما اونجا که هنوز تشهد رو نخونده اینجا لم یتجاوز از محل شک. حالا حکم این دو صورت رو باید بیان بکنیم. الان کسی بعد از نشستن در رکعت ثالثه یا در رکعت رابعه علم پیدا میکند به این که دو سجده از او فوت شده، یکیش که یقینا مال اون رکعات قبله باید بعد نماز قضا کنه، اما دومی رو احتمال میده یه سجدهش مال همین رکعتیست که الان نشسته درش. و هنوز تشهد هم نخونده، یا اگر در رکعت ثالثه است پا نشده، قیام نکرده، چون اگر قیام بکنه محل شک تجاوز پیدا میکنه، نشسته. اینجا ما از یک طرف مواجه هستیم به قاعده شک در محل. قاعده شک در محل میگه که شما چون محل شکی تجاوز نشده باید این سجده رو رجوع کنی، جبران کنی، تدارک ببینی، بیاری. اگر سجده مال سجده اخیره باشه، یعنی اگر فی واقع در این رکعتی که شما نشستی این سجده واقعا آورده نشده باشه، یا الان شک نسبت به خصوص این رکعت اخیره است، رکعتی که درش هستی، قاعده شک در محل میباید این سجده رو بیاری، در نتیجه باید رجوع کنه، سجدهش رو بیاره، بعد نماز رو تمام بکنه، بعد از نماز هم یک سجده قضایی بیاره. فرق نمی کنه حالا تو رکعت سوم باشه یا رکعت چهارم، اما اگه در رکعت سوم احتمال بده که یکی از اون سجده های فراموش شده مال رکعت سومه، این نشسته هنوز، این هنوز از محل شکی خودش تجاوز نکرده، باید رجوع کنه، تدارک ببینه. و کما اینکه این در همه موارد شک در محله، شما در فرض کنید حالا بحث اونجا که دو تا سجده فراموش شده، نه اونجا که یک سجده هستن، شما اگر الان در رکعت دوم نشستی هنوز تشهد رو نخوندی، شک کنید که تو این رکعت دوم یه سجده آوردی یا دو تا سجده آوردی، الان باید چیکار کنی؟ بله؟ باید سجده بیاری؟ یعنی اینجایی که هنوز محل نگذشته اگر شما شک کردی، اینجا قابل شکی در محل جریان پیدا میکنه، باید اون سجده رو انجام بدی. حالا که اگه بعد از نماز فهمیدیم یه دونه بی خود آوردید و دو تا سجده هم آورده بودی، گفت نمازتون صحیحه، چون رکنی اضافه نشده. خدا این همین مطلب رو در مانحنفی میگه، مدار در مانحنفی این شخص دو تا سجده ازش فراموش شده، یه سجده شمال رکعات قبل یقینا، اما این یه سجده دوم مردد است از همین رکعتی که به یده هاست، رکعتی که به یده هاست، همین که الان نشسته ولی هنوز تشهد اینا رو نخونده، یا اگر رکعت سومه که تشهد نداره هنوز نایستاده و قیام نکرده برای رکعت رابع. نمیدونه این سجده مال اینه یا مال دومیه، مثلا احتمال میده مال همین رکعتی باشه که به یده هاست. خب اینجا قاعده شکی در محل جاری میشه، این شخص بعد این سجده رو تدارک ببینه، بعد بقیه نماز رو بخونه، بعد از نماز اون سجده منسیگه اولا قضا او رو انجام بده. نه دیگه اینجا وقت سجده نیست دیگه. خیلی اشکال خوبی کردی، جوابش اینه که نسبت به این که از ثانیه باشه چی جاری میشه؟ قاعده تجاوز. درست اشکال خوبی کردن ایشون. ببینید الان کسی در رکعت ثالثه یا در رکعت رابعه میگه من میدونم دو تا سجده از من فوت شده، احتمال یکیش که یقینا مال رکعات ثابت است، اما اون دومی مردد است بین، حالا اینطوری بگیم که خیلی روشن‌تر بشه، مردد است بین دو و چهار یا مردد است بین سه و چهار، اما یه طرف چهاری همین رکعت که الان نشسته آقای شکی در محل میگه باید اون سجدش انجام بده. به این خب آقا اشکالی که ایشون هم داره است که ممکنه این سجده مال رکعت ثالثه باشه، همین سجده دوم، یا مال رکعت ثانیه باشه، این قاضی تجاوز جاری میشه. الان کسی وقتی مال رکعت ثانیه باشه وارد رکعت ثالثه شده یا وارد رکعت رابعه شده، نسبت بود یا قاضی تجاوز جاری میشه، ولی استصحاب هم جریان پیدا میکنه. منتها چون قاعده تجاوز از امارات، با وجود اماره ما سراغ استصحاب نمیریم. در جلسه گذشته عرض کردیم، اینجا هم یه بحثی باز داریم که فردا انشاءالله مهم عرض بکنیم. ببینید اگر شما گفتید قاعده تجاوز تعارض داره و معارض داره، در بعضی از همین صورت که الان میخواییم بکنیم اونجا روشن میکنیم، در بعضی از موارد قاعده تجاوز در دو طرف جاری میشه، معارضه میکنه. ما اذا تعارضا تساقطا، وقتی تساقطا میریم سراغ استصحاب، اما اونجا که قاعده تجاوز معارض نداره اینجا دیگه سراغ استصحاب نمیریم، به قاعده تجاوز عمل میکنه. بله بله قاعده اصلا اینجا علم اجمالی اینطوری از بین میره دیگه، نسبت به شک در محل قاعده شک در محل میاد، نسبت به اون سجده دوم یا سوم قاعده تجاوز میاد و این رو در اصول خوندید، هر جا یه علم اجمالی باشه یه اصلی یا دلیلی بیاد یه طرف رو اثبات کنه یه طرف رو نفی بکنه. شما علم اجمالی دارید یکی از این دوتا واجبه، یه دلیل آمد یکی رو گفت واجب یکم نفی کرد، علم اجمالی شما منحل میشه. اینجا همینطوره، شما الان نشستید در رکعت ثالثه، علم اجمالی دارید که این سجده دوم منسیه اما من هذه رکعت یا من رکعات سابقه. دو طرف علم اجمالی اینه، این سجده دوم منسیه اما من هذه رکعت و من رکعات سابقه. من حاضر رکعتشون هنوز شکی در محل قاعده شکی در محل میاد انجام بده، من رکعات سابقه قاعده تجاوز میگه نمیخواد انجام بده، پس علم اجمالی منحل میشه. یه برای اون سجده اون سهم یکی دیوار انجام بده، برای همون قضاء منسیه اون قضاء اولا. خب اون فرق این با حقش با قضا باشه،
اونم
شب نه اون که یقین داری، اون که یقین داری. ببینید عرض کردم با صورت مسئله رو ببینید، شما در رکعت سوم نشستی، برای شما علم حاصل میشه که از اول نماز تا اینجا دو تا سجده از اون فوت شده، یقین دارید یکیش ربطی به این اخیره نداره، اینو یقین دارید ربط نداره، یعنی یا مال اول یا مال دوم، پس مال هر کدام باشه نسبت به اون یکی الان بر شما چی واجبه؟ قضا واجبه دیگه، فرق نداره مال اولی باشه یا مال ثانی، اما نسبت به سجده دوم بگید نمیدونم، احتمال میدم مال خود ثالثه باشه. خب مال خود ثالثه باشه قاعده شک که در محل میگه الان بیا، و همینطور که الان در جوابشو عرض کردیم این دیگه به سجده سهو ندارم. اما خب بگید آقا احتمال میدیم این مال رکعت ثانیه باز باشه، قاعده تجاوز میگه از اونجا عبور کردی و تجاوز کردی. یه دونه قضا مال هم اولیه دومی ندیگه، نه احتیاط هم نمیخواد بکنید، تو احتیاط جاییست که شما این عدله رو نداشته باشید، این امارات رو نداشته باشید، قاضی شک که در من دیگه اینجا رو باید بیارید، به عبارت اخرى احتیاط جاییست که شما علم اجمالیتون باقی مونده باشه. وقتی علم اجمالی شما منحل میشه و از بین میره، اینجا دیگه مجالی برای احتیاط نیست. خب این نمت کلام در این فرض با درست کردم طبق ترتیبی که مرحوم آقای خویی دارم ما داریم عرض میکنیم، لن یکون داخلن فی رکنه، ولی تجاوز عن المحل شکی و دخل فی الجزء المترتب. این آقا در فرض قبلی بود نشسته، هر روز نه تشهدی خونده، اما در این فرد این است که الان تشهدم شروع کرد به خوندن، تشهدشم تمام شد. یا اگر در رکعت ثالث پا شده قیام کرده، یا دخل فی تشهد یا قام الی الرابعه فعدم به تردد الفائته بین کونها من هذه الرکعت التي قام عنها او من رکعتون رو خورد، که اینجا طبق تعبیر دیگه این است که بگیم از محل شکیش عبور کرد، چون داخل در جزء مترتب شد. حالا که داخل در جزء مترتب شد، الان که داره تشهد میخونه دیگه، باز اون سجده اول اون مسلمه، اون احترامش محفوظه، باید قضا بشه آخر بعد از نماز، او رو دیگه بذارید کنار. اما این سجده دوم رو احتمال میده از همین رکعت رابعه باشه، احتمال در غیر رابعه باشه، ولی در خلاف جزء المترده داره تشهد میکنه. اینجا مشکله این است که قائل تجاوز میگه نسبت به این رکعت رابعه تو تجاوز کردی، داخل در جزء بعدی شدی، شکل قابل اعتنا نیست. نسبت به رکعت قبلا میگه تجاوز کردی، شکل قابل اعتنا نیست. پس قائل تجاوز اینجا چی میشه؟ معارض پیدا میکنه، تعارض از اصابت ها. خب شک نداره؟ خیلی خوب، پس همین یقین دارد یک سجده دومی از او فوت شده، اما نمیدونه من رابعه. بگید اذا شککت فی شیء و دخلت فی غیره، حالا داخل در تشهد شده. نه، در این رکعتش که شک داره. خیلی خوب، نسبت به این رکعت قابل تجاوز جاری، نسبت به رکعت ثالث یا رکعت قبلش هم تجاوز جاری، مسلم جاری. این دو تا قابل تجاوز با هم تعارض میکنن. حالا که با هم تعارض کردن، باید بریم سراغ یا استصحاب یا اصالت الاشتغال یا اصالت البراءه. سه تا احتمال از حیث جریان اصول اینجا باقی میمونه. یا بگیم که آقا استصحاب بکنیم، یعنی بگیم در این رکعت اخیره نیاورده. وقتی استصحاب کردیم در رکعت اخیره نیاورده، پس باید بگیم این تدارک ببینه جبران بکنه. پس میشه سجده رجوعی، سجده تدارکی. منتها اینجا یه بحثی وجود داره که حالا اشاره میکنید و بحث کاملترش رو فردا عرض میکنید. آیا استصحاب در چنین مواردی که در دایره علم اجمالی هست جریان داره یا نه؟ مشهور از جمله مرحوم شیخ انصاری و اینها فرمان نه، در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جریان نداره. معنای دوم این است که نه، بعضی ها مثل خود مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه قائلن که نه، با وجود استصحاب، با وجود علم اجمالی استصحاب و جریان داره. باید روی این دو تا مبنا ما بحث بکنیم. یکی این که عرض کردم اون کلام مرحوم محقق عراقی رو اینجا باید مطرح بکنیم. ما در تمام این بحثایی که این چند روز خوندیم و بحث از استصحاب کردیم، گفتیم ما استصحاب میکنیم عدم اتیان سجده را. میگیم ما اینجا این موضوع استصحاب چیه؟ آیا موضوع استصحاب یه امر عدمی ازلیه؟ خب مبتنی میشه بر جریان استصحاب در اعدام ازلیه، یا موضوع استصحاب ترک غیر عمدیه، یا موضوع استصحاب ترک سهویه. اینا آثارش فرق میکنه. هم اون حاشیه مرحوم محقق عراقی رو ببینید، هم یه کلام مفصلی امام در همین فروع علم اجمالیشون دارن. یه بحثیست که جاهای میفرمند، خیلی جاهای اصول این بحث به درد شما میخوره. انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله.